هفته شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فردا است. سوم شهریور 1399 رو به شامگاه رسوندیم و همچنان در کنار شما حاضر هستیم با تازه ترین خبرها و گزارش ها و تحلیل ها که در این مجال 30 دقیقه ای و شاید اندکی بیشتر با شما در میون خواهیم گذاشت. اما پیش از این که بپردازیم به مسائل اساسی که در این شامگاه با شما در میون میگذاریم و شنیدنی هایی که برای شما گردآوری کردیم که بشنوید، بگذارید بریم نزدیکتر به بابک غفوری آذر، همکارم که در استودیو حاضره تا خبرها رو با آگاهیتون برسونه و کمی دیرتر به شما میرسیم و با شما همراه میشیم.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو در نخستین مرحله از سفرش به خاورمیانه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. هدف از سفر وزیر خارجه آمریکا به کشورهای منطقه بحث بر سر عادی سازی روابط اسرائیل با امارات متحده عربی و تشویق سایر کشورهای عربی به برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل است. در نشست خبری پس از این دیدار، بنیامین نتانیاهو موضع آمریکا در فعال کردن مکانیزم ماشه در شورای امنیت را ستود و از ایالات متحده برای مقابله با آنچه رفتار خصمانه ایران و تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی خواند تشکر کرد. Congratulations on the stand on the snapback and on your overall opposition to Iran's aggression and its quest for nuclear weapons. آقای پومپئو قرار است پس از اسرائیل به امارات متحده عربی، سودان و بحرین برود. اسرائیل و امارات روز 23 مرداد در توافقی که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام شد، عادی سازی روابطشان را آغاز کردند. پس از امارات، وزیر خارجه سودان نیز اعلام کرد که این کشور به دنبال تعمیق روابط با اسرائیل است. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید در صورت اجرای مکانیزم ماشه، قطعنامه 2231 سازمان ملل و برجام نقض شده است و پاسخ ایران به این وضعیت به گفته او قاطع خواهد بود. سعیده خطیب‌زاده به ماهیت واکنش‌های احتمالی تهران اشاره‌ای نکرد. او همچنین درباره اولین سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران گفت پیرامون مشکلات بین ایران و این نهاد مذاکرات فشرده‌ای صورت گرفته و ابراز امیدواری کرد در جریان سفر آقای گروسی این مشکلات برطرف شود. اشاره سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به سوالات و درخواست دسترسی به دو مکان است که با گذشته برنامه هسته‌ای ایران ارتباط دارد. تهران در استدلال‌های پیشین خود گفته بود به دلیل اینکه اطلاعات درباره این اماکن از اسنادی که اسرائیل از ایران رو بوده فاش شده، آماده همکاری در این زمینه نیست. به دلیل این عدم همکاری تاکنون یک قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس تصویب شده است. اداره امنیت حمل و نقل دولت کانادا در واکنش به تازه‌ترین گزارش جمهوری اسلامی در مورد هواپیمای اوکراینی گفته تا پایان تحقیقات در مورد سقوط این هواپیما راهی طولانی در پیش است و پرسش‌های کلیدی بسیاری مانده که به پاسخ نیاز دارند. تورج دهخانی رئیس سازمان هواپیمایی ایران روز دوم شهریور اعلام کرد پس از انفجار موشک اولی که به سوی این هواپیما شلیک شده بود، هیچ صدایی از کابین مسافران شنیده نشده و به گفته او صحبت گروه پروازی نشان از سلامت جسمانی آنها در این لحظه بوده است. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 در بیانیه گفته است پرسش مهم این نهاد مدنی در مورد دلایل تأخیر روند پرواز و مکالمات خلبان‌ها در یک ساعت تأخیر آشکارا بی‌پاسخ مانده است. شلیک دو موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی در آسمان تهران منجر به کشته شدن 176 نفر از شهروندان ایران، افغانستان، بریتانیا، کانادا و اوکراین شد. به گفته رئیس سازمان هواپیمایی ایران، پس از اصابت موشک اول به هواپیما، مسافران هنوز زنده بودند. و ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت ایران از افزایش احتمال ابتلا به کرونا و آنفولانزا در فصل پاییز خبر داد. به گفته این مقام وزارت بهداشت، برای مقابله با این وضعیت تجویز واکسن آنفولانزا در گروه‌های آسیب‌پذیر افزایش خواهد یافت.
احتمال ابتلا به بیماری کرونا و آنفولانزا بالاتر خواهد رفت. علتش هم مشخص است، بیماری‌های منتقل از راه تنفس به دلیل اینکه مردم در فصل سرد بیشتر در فضای بسته خانه‌ها پنجره بسته و تهویه کمتر و همچنین در وسایل حمل و نقل عمومی هم تهویه کمتری انجام میشه، احتمال ابتلا به این بیماری ها بیشتر میشه.
با آغاز عزاداری و تعطیلات ماه محرم در ایران، مسئولان وزارت بهداشت نسبت به موج سوم کرونا هشدار دادند.
سپاس از تو بابک، تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. میزبان شما محمد زرقامی هستم و بدون فوت وقت آغاز میکنیم. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران، سفری برای پاسخ به پرسش‌های پادمانی. وزیر امور خارجه آمریکا و نخست وزیر اسرائیل در بیت المقدس دیدار کردند. همگرایی و تشویق کشورهای عربی برای ارتباط با اسرائیل و اطمینان دادن به طرف اسرائیلی درباره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های پیشرفته. همچنین برای شما خواهیم گفت از اینکه کانادا میگوید پرسش‌های کلیدی درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بی پاسخ مانده است. و نگاهی خواهیم داشت از بیرون به درون جنبش مدنی مجازی ایرانیان علیه تجاوز. همه اینها رو با شما در میون خواهیم گذاشت و البته گزارش فرهنگی هم برای شما خواهیم داشت که اگر با ما همراه بمونید قطعا میشنوید. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید در همین ابتدا بریم سراغ تازه ترین خبرها درباره سفر رافائل گروسی که در خبرها هم شنیدید. آقای گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اولین بار به تهران سفر کرد، با مقام های جمهوری اسلامی ایران دیدار داشت و در این دیدار بحث های بسیاری در گرفت که هانا کاویانی همکارم اینجاست. همونطوری که اگر شنونده رادیو فردا بودید در گذشته، گزارش های هانا رو از برجام شنیدید و اینجا بیشتر برای ما خواهد گفت درباره این دیدار و آنچه که اتفاق افتاد.
محمد، هنوز منتظریم که درباره سفر آقای گروسی گزارش های بیشتری رو بشنویم. احتمالاً در طول روز سه‌شنبه روزی خواهد بود که سرنوشت ساز خواهد بود برای پرونده‌ای که اختلاف نظری است میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از این جهت که آژانس درخواست دسترسی داره به دو مکان، یکی در نزدیکی اصفهان و دیگری در نزدیکی تهران، دو مکانی که مربوط هست به فعالیت‌های ایران در حدود دو دهه پیش و آژانس میگه که به دلیل اینکه ایران درباره این اماکن اطلاع رسانی نکرده بوده، حال آژانس درخواست دسترسی داره. ایران در ماه‌های گذشته
این همون دو مکانی هستش که نخست وزیر اسرائیل پیشتر اشاره کرده بود یا نه؟
دقیقاً این البته سه مکان بود. اول مکان سوم به دلیل اینکه گفته شد که در اونجا تغییرات خیلی زیادی داده شد، آسفالت کردن، زمین رو تغییر دادن و اینها، آژانس دیگه نمیخواست اون مکان رو ببینه. دو مکان دیگه هست که همونطور که اشاره کردی در آرشیو هسته‌ای ایران، آرشیوی که اسرائیل حدود بیش از دو سال پیش اعلام کرد که از ایران خارج کرده و در اون به اطلاعاتی دست پیدا کرده که نشون میده که احتمالاً برنامه هسته‌ای ایران در سال حدود 20 سال پیش جنبه نظامی داشته و شاید ایران در پی ساخت سلاح اتمی بوده. حالا آژانس میگه که من اون مدارک رو گرفتم، اونها رو بررسی کردم، من هر مدرکی که بهم داده میشه رو همینطوری قبول نمی کنم. من بررسی میکنم، بررسی کردم، سوال برام پیش اومد، درخواست دسترسی خواستم، ایران نداد این درخواست رو. و آقای گروسی در یک اقدامی که کمتر دیده میشه به عنوان مدیر کل، یک گزارش جداگانه به شورای حکام درباره همین موضوع داد.
نشست مجازی که برگزار شد و
شورای حکام
جلسه
داشت و پاسخگو نبودن ایران در اون جلسه موجب شد که سه کشور اروپایی که با ایران امروز در شورای امنیت همراهی میکنن، در برجام همراهی میکنن، اما همون سه کشور اروپایی گفتن ما نگران این عدم همکاری هستیم، قطعنامه رو پیشنهاد دادن، شورای حکام تصویب کرد. الان یک ماه دیگه حدوداً قراره که شورای حکام جلسه دیگری داشته باشه. اگه ایران تا اون موقع همکاری نکرده باشه، پرونده ایران میتونه پیچیده‌تر بشه. اما نشانه هایی که ما در دو سه روز گذشته از تهران میبینیم، از وین میبینیم، به نظر میاد که ایران آماده همکاری در این زمینه دادن دسترسی شده. اما در خود تهران هم هشدارهایی در این زمینه داده میشه، از جمله خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران، اگر که صفحه اولش رو الان نگاه بکنی، بالاترین مطلبی که توی اون میبینی هشداری است به دولت جمهوری اسلامی ایران که این گونه دسترسی دادنها به آژانس میتونه خطرناک باشه برای ایران و به هر حال این دسترسی دادنها مخالفت‌های شدیدی در داخل ایران هم خواهد داشت.
یک نکته هم که وجود داره واکنش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بوده. این رو هم در نظر داشته باشیم که محمد جواد ظریف و همینطور آقای غریب‌آبادی گفته بودن که این ربطی به مکانیسم ماشه نداره که آقای گروسی به ایران میاد. و این رو هم یادمون نره که در همون زمان آقای گروسی هم یک نکته‌ای رو گفته بود، گفته بود که این سه کشور هم میتونن از سازوکار حل اختلاف استفاده کنن در زمان بحث.
دقیقاً ببین، این صحبتی که میکنن که ربط به مکانیزم ماشه نداره، اما این که خبر سفر آقای گروسی 24 ساعت بعد از این که مکانیزم ماشه توسط آمریکا فعال میشه و همون کشورهای اروپایی که از ایران تو آژانس شاکی بودن میان حمایت میکنن در شورای امنیت یا به نوعی مخالفت میکنن با ایالات متحده و فعال شدن مکانیزم ماشه، نمیشه فقط فکر بکنیم که اینها بی ارتباط به یکدیگر هست و از این جهت جالب توجه خواهد بود که ایران این مسیر رو با آژانس چگونه پی خواهد گرفت.
سپاس از تو. هانا کاویانی همکارم بود که در استودیو حضور داشت و نگاهی کرد به سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به تهران و دیدارش با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران. اما در کنار این سفر، یک سفر دیگر هم خبرساز بود. در یک روز دو سفر خبرساز صورت گرفته بود، اون هم سفر مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به اسرائیل و دیدارش با بنیامین نتانیاهو بود که در این سفر هم اشاره‌ای شد به ایران و آنچه که ایالات متحده آمریکا داره تلاش میکنه انجام بده. بشنویم از کیان منوی در این باره.
سفر مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا که امروز دوشنبه با ورود به اسرائیل آغاز شد، در قالب یک تور 5 روزه در خاورمیانه است که بنابر گزارش‌ها از جمله بر موضوع عادی سازی روابط اسرائیل با امارات متحده عربی و برنامه تسلیحاتی ایران تمرکز خواهد داشت. وزیر خارجه آمریکا و نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در جریان این دیدار بر اهمیت تمدید تحریم تسلیحاتی ایران و دست نیافتن جمهوری اسلامی به تسلیحات هسته‌ای نیز تاکید کردند. مایک پومپئو در این دیدار گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همواره روشن کرده است که ایران نباید به سلاح اتمی دست یابد و ایالات متحده از همه امکانات خود برای جلوگیری از چنین رویدادی استفاده خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا گفت این اکنون بهترین تصمیمی نیست که میتواند امنیت جهانی را تضمین کند و رهبران بسیاری از کشورها به طور خصوصی به او گفتند که اکنون زمان آن است که همه در این مورد اقدام کنند، چرا که اگر ایران بتواند معاملات تسلیحاتی انجام دهد، قادر خواهد بود با درآمد حاصل از آن نه تنها به خاورمیانه بلکه به اروپا و بقیه نقاط جهان صدمه بزند. Of this arms embargo being extended to the rest of the world. Embargo on Iranian.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در این دیدار از تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران دفاع کرد و گفت اکنون اسرائیل دیگر تنها نیست، بلکه اکنون کشورهای عربی نیز تایید می‌کنند که دستیابی ایران به تسلیحات پیشرفته می‌تواند خشونت را در منطقه و جهان به خطر بیاندازد. Standing there, we stand with you. گفته می شود آقای پومپئو در این سفر قصد دارد سایر کشورهای عرب را در مورد حمایت از عادی سازی روابط اسرائیل با امارات متحده عربی تشویق کند. به گفته وزارت امور خارجه آمریکا، آقای پومپئو در ادامه سفر خود به خاورمیانه در روزهای آینده به سودان، بحرین و امارات متحده عربی خواهد رفت. واشنگتن و متحد نزدیکش اسرائیل امیدوارند که اسرائیل هرچه زودتر روابط خود را با دیگر کشورهای منطقه از جمله کشورهای عربی که موضع یکسانی در قبال جمهوری اسلامی ایران دارند عادی کند. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه تصریح کرد که روند تلاش برای ایجاد صلح در منطقه با کشورهای بیشتری در جریان است و او فکر می‌کند کشورهای بیشتری وجود خواهند داشت که در آینده نچندان دور به اسرائیل و امارات بپیوندند. اسرائیل پیش از این تنها با مصر و اردن معاهدات صلح امضا کرده بود که برخلاف امارات متحده عربی با اسرائیل مرزهای مشترک دارند. موضوع همکاری بین اسرائیل و کشورهای عربی که مانند اسرائیل جمهوری اسلامی ایران را دشمن اصلی خود می‌دانند و آن را متهم به دامن زدن به درگیری‌های منطقه‌ای می‌کنند، پیشتر در برنامه صلح ابتکاری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در ماه ژانویه رسماً اعلام شد، هم پیش‌بینی شده بود. به گزارش وزارت خارجه آمریکا، مایک پومپئو در طی سفر خود با عبدالله همدوک نخست وزیر سودان دیدار خواهد کرد. آقای پومپئو همچنین پیش از دیدار با عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی برای مذاکره درباره اسرائیل با ولیعهد بحرین سلطان بن حمد آل خلیفه دیدار خواهد کرد. در این میان عربستان سعودی با رعایت چندین دهه سیاست اکثر کشورهای عربی گفته است که تا زمانی که اسرائیل توافق صلح با فلسطینی‌ها را امضا نکرده از عادی سازی روابط اسرائیل و امارات پیروی نخواهد کرد. اسرائیل و امارات متحده عربی گفتند که پس از توافق روابط تجاری و همکاری‌های دو جانبه خود را به خصوص در زمینه فروش نفت امارات به اسرائیل و فناوری اسرائیل به امارات ارتقا خواهند داد و پیوندهای هوایی مستقیم و همینطور صنعت گردشگری خود را رونق خواهند بخشید. با این همه گفته می شود که کلید این طرح ترغیب عربستان سعودی برای باز کردن فضای هوایی خود به روی شرکت‌های هوایی تجاری اسرائیل است.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. در همین ارتباط از میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل در تل‌آویو پرسیدم که این سفر تا چه اندازه در راستای اهداف بلند مدتری صورت گرفته و تا چه اندازه با توجه به نزدیک شدن به پایان دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک حرکت انتخاباتی از سوی آقای ترامپ. بشنویم از میر جاودانفر.
بزرگترین هدف این دیدار برای کارزار انتخابات آقای ترامپ هستش در نوامبر امسال. آقای ترامپ الان بعد از چندین ماه دیگه تصمیم گرفتن که با مسئله الحاق با مسئله جلو نرن، چون به نظر میاد که حامیان اوانجلیست ایشون که یکی از مهمترین پایه های رای دهنده بین در جامعه آمریکا هستن برای آقای ترامپ، حمایت نمی کنن از الحاق در برنامه الحاق قسمتی از کرانه باختری رو دوردن به اسرائیل، چون آقای ترامپ گفته که اگر این همچین چیزی محقق بشه در ازای الحاق اسرائیل هم بایستی تصمیماتی رو بگیری که میشه گفت سناریوی به وجود آمدن کشور فلسطین رو میتونه محقق بکنه و احتمالش افزایش بده و اوانجلیست های آمریکایی نمیخوان کشور فلسطین به وجود بیاد. پس الان به نظر میاد که آقای ترامپ به دنبال الترناتیو هستش و اون الترناتیو این هستش که صلح به وجود بیاره بین کشورهای مختلف عربی با اسرائیل، که این میتونه به کارزار آقای ترامپ کمک بکنه که الان میبینیم که در امارات متحده موفق شدن و الان به نظر میاد که آقای پومپئو میخواد مسئله رو این برنامه رو ادامه بده با کشورهای مانند بحرین و سودان.
خب اتفاقا اشاره درستی کردیم به این قسمتش، میخوام برگردیم که این ارتباط، میدونیم که وقتی که امارات اعلام شد که روابطش با اسرائیل رو عادی سازی میکنه، مقامهای جمهوری اسلامی ایران هم واکنش نشون دادن، انتقاد کردن نسبت به این مسئله. با توجه به این سیاستی که الان ایالات متحده آمریکا داره دنبال میکنه و امروز هم ازش صحبت شد، تا چه اندازه این میتونه برای ایران مسئله ایجاد کنه، این نزدیک شدن کشورهای عربی به اسرائیل؟ آیا تأثیری خواهد گذاشت در مسئله سیاست‌های این کشورها نسبت به ایران و حتی خود ایران؟
ببینید، تا وقتی که این کشورها همکاری گسترده نظامی با اسرائیل نداشته باشن، برای ایران به نظر من مهم نخواهد بود، به خصوص وقتی راجع به روابط اسرائیل و امارات متحده صحبت میکنیم. آقای سعید لیلاق اقتصاددان در ایران خودشون به مصاحبه با رویترز گفتن که ما خیلی سرمایه داریم در امارات متحده و ما نمیایم شاخه‌ای که روش نشستیم رو عرضه بکنیم، و این کار من با این تحلیل کاملا موافق هستم. واسه بسیار مواظب باشید و جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد که مواظب باشه با این مسئله صلح، ولی اگر اونها احساس بکنن که واقعا اسرائیل داره همکاری گسترده میکنه، مثل اینکه مثلا الان ببینید جمهوری اسلامی با حزب الله داره همکاری میکنه. الان 120 هزار تا مشک جمهوری اسلامی در مرز لبنان الان ما رو تهدید میکنه. اگه اسرائیل همچین کاری بکنه که تقریبا غیر ممکنه، همون گسترش برای اون وقت مسئله برای ایران خطرناکه. مثلا اگه مثلا زیردریایی های اسرائیل بیان به بنادر این کشورها، یا اینکه مثلا سیستم های موشکی یا ضد موشکی اسرائیل در این کشورها نصب بشه، اون وقت برای ایران مسئله سخت‌تر خواهد شد و جدی‌تر خواهد شد. تا الان تاسیس روابط دیپلماتیک با این کشورها فقط یک شکست دیپلماتیک است برای جمهوری اسلامی.
مهیر جاویدانفر بود، تحلیلگر مسائل سیاسی اسرائیل در تل آویو، که از سفر وزیر امور خارجه آمریکا به اسرائیل و دیدارش با بنیامین نتانیاهو میگفت که یکی از محورهای این دیدار مسئله جمهوری اسلامی ایران بود و قولی که آقای پومپئو داد به آقای نتانیاهو که جلوگیری میکنه از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح‌های پیشرفته. اما از هواپیمای سرنگون شده اوکراین چه خبر؟ کانادا گفته که پرسش‌های کلیدی بسیاری بی‌پاسخ باقی مونده در این باره و اوکراین هم گفته اصرار داره ایران حقیقت رو هر چقدر که تلخ هم باشه علنی کنه. بشنویم گزارشی رو در همین ارتباط از آنا رایسکایا، گزارشگر ما در کیف.
دولت کانادا تایید کرد نسخه از گزارش سازمان هواپیمایی کشوری ایران درباره نتایج بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی را دریافت کرده. فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر خارجه کانادا و مارک گارنو وزیر حمل و نقل این کشور در بیانیه مشترک اعلام کردند این گزارش مقدماتی در بردارنده گزیده محدود از اطلاعات مرتبط با فاجعه سرنگونی پرواز 752 است و صرفاً چیزی را تایید میکند که پیشتر نیز از آن مطلع بودیم. در این بیانیه تاکید شده که کانادا از ایران تقاضا میکند مطابق تعهدات خود در ایکائو سازمان هوانوردی بین المللی تحقیقات شفاف و جامع انجام دهد. همچنین اداره امنیت حمل و نقل دولت کانادا با اشاره به این که تا پایان تحقیقات راهی طولانی در پیش است تاکید کرد این نهاد انتظار دارد تحقیقات شفاف، مستقل و قابل اعتماد به سه پرسش پاسخ دهد. اول، چه عوامل، اقدامات و تصمیمات سلسله رویدادهای را به وجود آورد که منجر به سرنگونی پرواز 752 شد؟ دوم، بر چه اساسی آسمان ایران پس از حمله موشکی به پایگاه نظامی در عراق باز ماند؟ و سوم، چرا در شرایط بحران نظامی خطوط هوایی از جمله خطوط هوایی بین المللی اوکراین برای ادامه فعالیت در ایران تصمیم گرفته بودند؟ هفته گذشته یوگنی یینین مذاکره کننده ارشد با ایران درباره پرونده پرواز 752 در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا گفت ایران هیچ هشداری درباره تغییر شرایط عبور و مرور از آسمان خود که بر اساس آن خطوط هوایی اوکراین میتوانست پرواز 752 را لغو کند نداد، بلکه برعکس این شرکت را مطلع کرد که برای این پرواز مجوز پدافند هوایی صادر شد. یوگنی یینین معاون وزیر خارجه اوکراین در واکنش به اعلام نتایج بازخوانی جعبه سیاه این هواپیما به رادیو فردا گفت ایران باید حقیقت را هر چقدر تلخ باشد علنی کند.
ما منتظر گزارش نهایی هستیم و تاکید داریم این گزارش باید با معیارهایی که در کنوانسیون شیکاگو شرح داده شده و ایران متعهد به آن است سازگار باشد. غیر از گزارش نهایی از تحقیقات فنی، ایران باید نتایج تحقیقات جنایی را نیز ارائه دهد که هدف آن معرفی و مجازات تمام کسانی است که مسئول سرنگونی این هواپیما هستند.
توراج دهقانی زنگنه، رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری، یک شنبه گزارش از اطلاعات به دست آمده از جعبه های سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی که پس از 6 ماه کشمکش میان ایران و سایر کشورهای مرتبط ماه گذشته در فرانسه استخراج شد ارائه کرد. بر اساس این گزارش، هواپیمای اوکراینی در شرایط عادی و در مسیر تعیین شده در حال پرواز بود تا اینکه هدف موشک اول و 25 ثانیه بعد موشک دوم پدافند هوایی قرار گرفت. بر اساس این گزارش، پروازنگار اطلاعات فنی همزمان با انفجار موشک اول از کار افتاد، اما پروازنگار کابین خلبان 19 ثانیه از مکالماتشان را ضبط کرده. در این گزارش آمده که خلبانان مطابق دستورالعمل‌های لازم عمل می‌کردند و در سلامت جسمانی بودند و هیچ صدای از کابین مسافران شنیده نمی شود. یوگنی یینین معاون وزیر خارجه اوکراین تاکید میکند جعبه سیاه در بردارنده اطلاعات درباره وضعیت مسافران نیست.
دو
جعبه سیاه شامل پروازنگار اطلاعات فنی و ضبط کننده مکالمات خلبان هاست. از جعبه های سیاه نمی توانیم وضعیت مسافران را بفهمیم و تأیید یا تکذیب کنیم که آنها پس از اصابت موشک اول زنده و سالم بودند. تنها اطلاعاتی که پس از اصابت موشک اول در دست داریم توسط پروازنگار ضبط صدای کابین خلبان به دست آمده.
هواپیمای اوکراینی 8 ژانویه 18 دی ماه با دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. مسئولین جمهوری اسلامی تنها پس از 3 روز به سرنگونی این هواپیما از آن کردند و معتقبا همواره گفتند خطای انسانی رخ داده. انجمن قربانیان پرواز 752، نهاد مدنی مستقل برای پیگیری مسائل سقوط این هواپیما، همواره سازمان بین المللی هوانوردی و کشورهای مرتبط با این سانحه خواستند ایران را برای افشای حقیقت تحت فشار بگذارند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و در اینجا میخواییم بریم سراغ آخرین های کرونا، چرا که همچنان کرونا مهمان ناخوانده بسیاری از کشورها از جمله ایران هست و بسیاری از کشورها انتظار میکشند در ماه‌های آینده با موج دوم کرونا روبرو بشن و الان در ایران صحبت‌هایی بوده که موج سوم فرا خواهد رسید. این رو هم در نظر داشته باشید که مثلا استاندار تهران گفته که وضعیت کرونا در تهران همچنان قرمز و از طرفی هم به هر حال فصل مدارس داره آغاز میشه. کیانوش فرید با ماست تا یک خلاصه ای از آنچه در حوزه کرونا اتفاق افتاده برای ما بگه. کیانوش.
سلام به تو محمد و همه شنوندگان رادیو فردا. دقیقا همونطور که تو میگی در تمام دنیا حرف از موج دوم و در ایران حرف از موج سوم و همچنان محوری ترین موضوع این روزها در اوج بحران کرونا وضعیت قرمز تهران به عنوان پایتخت و همینطور اغلب استانها به ویژه به خاطر برگزاری مراسم محرم، بازگشایی دانشگاه ها، مدارس، انتخابات، کنکور هم که تازه از سر گذروندیم و تازه میگن نتایجش 2 هفته دیگه مشخص میشه که چقدر ابتلا داشته اون 4 روزی که این کنکور رو برگزار کردن. با وجود همه این نگرانی ها و مخالفت ها و هشدارهایی که در واقع مقامات پزشکی و بهداشتی دادن و همینطور ستاد مقابل با کرونا، محمد ما میدونیم که در واقع مراسم محرم برگزار شده 3 روزه بر اساس تصویرهایی که منتشر شده دیده میشه و بر اساس گزارش ها در برخی موارد دستورالعمل‌های بهداشتی برای مهار ویروس کرونا در این مراسم رعایت نشده و احتمال این داده میشه که در روزهای آینده به ویژه در روزهای تاسوعا و عاشورا این عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی بدتر از این هم بشه. با توجه به دسته‌های عزاداری و همینطور گزارش‌های میدانی که در واقع نشانه‌هایی از این هست که شهرداری و هیچ نهادی در واقع هیچ اقدامی نکرده برای نظارت بر مراسم و امسال هم خب در واقع باید اینجا اضافه کنم که به دلیل شیوع ویروس کرونا امروز اعلام شد که مراسم عزاداری ایام محرم که همیشه در حضور آیت الله خامنه ای بوده بدون حضور جمعیت، تنها با حضور 1 سخنران و 1 مدعا و همینطور سخنرانی ایشون هم فقط از تلویزیون پخش میشه و خب این در واقع در حالیه که رئیس جمهورش دولت آقای روحانی داره همچنان میگه که ما باید مراسم محرم رو در واقع برگزار کنیم و دلیلی هم نداره که کوتاه بیاییم از اینجا. ستاد اقامه نماز کشور هم بر اساس پاسخ وزارت بهداشت میگه که نماز جمعه ظهر عاشورا برگزار میشه، فقط بنابر این هست که این نماز ها در فضای باز و با رعایت فاصله گذاری های اجتماعی باشه و اضافه کرده که در واقع کسانی که شرکت میکنن باید از وسایل شخصی خودشون مثل سجاده و مهر شخصی خودشون در واقع استفاده کنن و اینکه تردد هم نکنن و هیچ تجمعی هم در واقع نباشه. و اما خبر دیگه که امروز بود این هستش که ستاد کرونا گفته اینکه سالن‌های ورزشی و سالن‌های بدنسازی از فردا باز میشن، اما استخرهای سرپوشیده همچنان اجازه فعالیت ندارن. ایرج حریچی هم محمد امروز صحبت کرده، معاون کل وزارت بهداشت، او هم از همان موج سومی که تو صحبت کردی صحبت میکنه و افزایش احتمال به کرونا در پاییز و از مردم به خصوص خواسته که در سفر نکنند در این تعطیلات عاشورا تاسوعا، به ویژه برای در واقع استان مازندران که وضعیت قرمزه.
سپاس از تو کیانوش فرید که با ما همراه بودی و خلاصه ای از آخرین های کرونا در ایران رو از کیانوش فرید شنیدیم. اما اجازه بدید که همچنان ادامه بدیم این مجله رو، یک ملاقاتی بریم به همراه مهتاب وحیدی راد، برگردیم با دو گزارش دیگه با شما همراه خواهیم بود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. اهل کرمانشاه است و دانش آموخته رشته حقوق، مخالف جمهوری اسلامی است و موافق براندازی. او در زندان زنان شهر ری، معروف به زندان قرچک، به سر می‌برد. سهیلا حجاب، فعال مدنی 30 ساله، نخستین بار دیماه سال 97 در شیراز بازداشت و به اتهام هواداری از گروه‌های مخالف نظام به 2 سال زندان محکوم شد. او در زندان عادل‌آباد شیراز محبوس بود و پس از 5 ماه با عفو آزاد شد. اما این آزادی تنها 10 روز دوام داشت. سهیلا حجاب خرداد ماه 98 مجدداً توسط مامورین اطلاعات سپاه بازداشت شد و این بار به زندان اوین انتقال یافت. بازداشتی که 9 ماه به طول انجامید. او اسفند سال 98 با وثیقه 3 میلیارد تومانی آزاد شد. این آزادی هم موقت بود، چون پرونده‌ای برایش تشکیل شد حاوی اتهام‌های متعدد. پرونده‌ای که به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران رفت و محمد مقیسه قاضی شعبه حکم به تحمل 18 سال زندان برای او داد. سهیلا حجاب از حقوق زنان دفاع کرده بود، اما به عضویت در گروه‌های مخالف نظام متهم شد. درخواست برگزاری همه پرسی آزاد را داشت، اما این هم اتهام دیگری شد در پروندهش. اجتماع تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب هم سایر عناوین اتهامی اوست. به دلیل اعتراضهایش، به دلیل مخالفتهایش با جمهوری اسلامی و انتقادهای او از عملکرد مسئولین از جمله آیت الله خامنه ای. پرونده به دادگاه تجدید نظر رفت. سهیلا حجاب 3 خرداد ماه امسال به شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران احضار شد تا تایید حکم 18 سال زندانش به او ابلاغ شود، در حالی که مامورین سپاه پاسداران مقابل ورودی دادگاه منتظر او بودند تا بار دیگر زندانیش کنند. سهیلا حجاب این بار به زندان زنان شهر ری منتقل شد و ساعتی بعد با انتشار یک فایل صوتی از داخل زندان نحوه بازداشتش را شرح داد. سخنانی تکان دهنده حاکی از خشونت مأمورین قرارگاه سارالله سپاه، حاکی از ضرب و شتم او در خیابان مقابل دادگاه، محلی که باید مأمن دادرسی و عدالت باشد. آنطور که این فعال مدنی در فایل صوتیش شرح داد، مأمورین سپاه کتکش زدند، به او فحاشی کردند، با موهایش روی آسفالت خیابان کشیدند و به زور او را با خود بردند. این فعال مدنی علاوه بر این شرح دردناک، با صدای بغض‌آلود در فایل صوتیش گفت که علت بازداشتش احتمالاً تشکیل پرونده جدید است و در ادامه بار دیگر انتقادهایش از جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه ای را فریاد زد. سهیلا حجاب همکنون در زندان زنان شهر ری به سر می‌برد و از حکم 18 سال زندان او 5 سال آن قابل اجراست.
اگر که این مدت شبکه‌های اجتماعی رو جستجو کرده باشید، کاربران ایرانی جنبشی مشابه میتو توی اروپا و آمریکا رو راه انداختن. این جنبش که با داغ کردن هشتگ‌های آزار جنسی، تجاوز یا حتی نام افرادی که اونها رو متجاوز نامیدند راه افتاده، سعی در افشاگری آزارهای جنسی داره. در چند هفته اخیرم بسیار خبرساز بوده، نام‌های بسیاری هم مطرح شدن، بعضی از اونها خیلی معروف بودن. سپیده بهکام گزارشی داره در این باره.
در هفته‌های گذشته روایت‌هایی از آزارها و سوء استفاده‌های جنسی و تجاوز در ایران در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از سوی گروهی از زنان و دختران خبرساز شد. روایت‌هایی از آزارهای جنسی توسط معلمان، پزشکان، روزنامه‌نگاران، وکلا و حتی برخی چهره‌های سرشناس و هنرمندان. بسیاری با داغ کردن هشتگ‌های میتو، من هم، تجاوز، آزار جنسی و گاهی هم با نام افراد متجاوز از تجربیات تلخ آزارهای جنسی خود در فضای مجازی و به ویژه توییتر نوشتند. اگرچه بیشتر قربانیان آزارهای جنسی را زنان تشکیل می‌دهند، اما با این حال مردانی هم هستند که در کودکی و حتی در بزرگسالی قربانی آزارهای جنسی شدند و این روزها در فضای مجازی از تجربیات خود می‌گویند. موضوعی که دست کم تا چند سال پیش یکی از تابوهای بزرگ به شمار می‌آمد. اما موضوع این آزارهای جنسی قابل تأمل‌تر از این هاست. وقتی سعید مدنی جامعه شناس در ایران میگوید 80% موارد تجاوز جنسی در ایران حتی اعلام و علنی نمیشوند. سعید مدنی در این باره به رادیو فردا میگوید
ما معمولا آمار مربوط به تجاوز رو بخشش رو از طریق آمار پزشکی قانونی داریم که البته سال هاست که محدودیتایی در انتشار اون ایجاد شده و در دسترس همگان هم نیست. البته فقط مواردی به پزشک قانونی ارجاع داده میشه که فرد به دلیل مسئله‌ای که براش پیش اومده یا توسط خودش یا توسط اطرافیان شکایت میکنه و جنبه قضایی پیدا میکنه و طبیعیه که افراد اصولا تمایل به علنی کردن یا پیگیری حقوقی قانونی اون رو ندارن و به همین دلیل هم تعداد مواردی که به پزشک قانونی ارجاع داده میشه بسیار محدوده، ولی همین تعداد محدود هم گزارش عمومی نمیشه و حتی در اختیار متخصصان هم قرار نمیگیره و تاکید میکنم که آمار پزشک قانونی فقط نوک کوه یخه و بخش قابل توجهی به ارزیابی من میگن نزدیک 90% موارد تجاوز اصلا گزارش نمیشه. علت این گزارش نشدن بخشش مربوط میشه به تابوها و فرهنگ اجتماعی که در واقع کسی که گزارش میکنه که مورد قربانی قرار گرفته زندگی و شرایط سختی خواهد داشت، ضمن اینکه قوانین هم حمایت حداقلی از اون به عمل نمیارن.
به گفته سعید مدنی جامعه شناس، جدای از این حمایت از قربانیان تجاوز نیز در قوانین ایران حداقلی است. 17 مرداد و همزمان با روز خبرنگار در ایران، شبکه چند رسانه‌ای راوی با انتشار ویدیویی به موضوع مزاحمت‌ها و آزارهای جنسی برای خبرنگاران زن در ایران پرداخت. در این ویدیو، شماری از زنان خبرنگار که مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند، از تجربیات خود گفتند.
گزارش رو ناتمام باقی گذاشتم. از در سینما گریه کنان دویدم اومدم بیرون
که به سمت خودش کشید و من هولش دادم.
اگر اتفاقی افتاد من چجوری باید طبقه چندم بپرم پایین؟
انقدر منقبض کرده بودم خودم رو توی ماشین که انگار کتک خورده بودم.
اومدم از اتاق بیام بیرون دیدم در رو قفل کرده.
از 10 دقیقه مصاحبه تا 7 دقیقه شو داره صرفا شوخی میکنه باهات. آیا یه مردم زنگ بزنه تو همین شوخی ها رو میکنی؟ شخص توی سطح معاون وزیر میری باهاش صحبت میکنی و از 1.5 ساعت گفتگوت 40 دقیقه 45 دقیقه شو داره خاطره های از جوانیش تعریف میکنه که تو میفهمی این خاطره هایی که اغلبشون هم رنگ و بوی جنسی دارن برای چی داره تعریف میشه.
هم بین مدیران میانی برای من اتفاق افتاده و هم بین مدیران ارشد متاسفانه.
در این گزارش ویدیویی تاکید شده که 90% از خبرنگاران زن ایران دست کم یک بار در راه تهیه خبر با مزاحمت جنسی روبرو شده اند، اما مدیران مطبوعات در بیشتر مواقع پس از شنیدن روایت افراد سعی در مسکوت گذاشتن موضوع دارند. اما یکی از موارد خبرساز در شبکه‌های اجتماعی این روزها موضوع معلم کنکور یکی از آموزشگاه‌های پسرانه و دخترانه در ایران بود. معلمی که دانش آموزان زیادی ادعا می‌کردند با لمس بدن، شوخی‌های جنسی، تقاضای عکس برهنه و چیزهایی از این دست آنها را مورد آزار قرار داده. اما خیلی زود دانش آموزان نوشته‌هایشان را حذف و با عذرخواهی از آقای معلم تاکید کردند به قوانین کشور التزام و اهتمام دارند. لحنی که بسیار باری آن را تکراری از سر ترس و دیکته شده خواندند. شاید به همین دلیل است که برخی در شبکه‌های اجتماعی برای بیان تجربیاتشان از آزارهای جنسی از نام‌های کاربری ناشناس استفاده می‌کنند تا شاید برای آنها عواقبی نداشته باشد یا بر این باورند که از تهدید و اجبار به حذف تجربیاتشان در امان خواهند بود. اما چند روزی است که دامنه اتهام از افراد ناشناخته‌تر به افراد مشهور رسیده. اطلاع رسانی درباره آزارهای جنسی و نمونه‌هایی چون ناظم دبیرستان پسرانه معین در خیابان مرزداران تهران و پرسر و صدا ترین نمونه‌های پرونده‌های سال‌های اخیر، یعنی پرونده تعرض معلم قرآن سعید توسی و این روزها دبیر کنکور آموزشگاه‌های دختران و پسران و هزاران مورد تعرض به زنان، دختران و پسران به واسطه بالا رفتن اطلاعات و آگاهی و به واسطه گسترش شبکه‌های اجتماعی روز به روز بیشتر و علنی‌تر می‌شود. هرچند که اثبات تجاوز و آزار جنسی در همه جای دنیا کار ساده‌ای نیست، اما در ایران مشکل اینجاست که گاهی خانواده‌ها و جامعه هم به جای همراهی کردن، انگشت اتهام را به جای شخص متجاوز و آزارگر به سوی شخصی نشانه می‌رود که مورد تعرض قرار گرفته. با این وجود مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد بر این باور است که دو عامل موجب شده که این روزها به ویژه زنان در مقابل چیزی که پیشتر سکوت می‌کردند واکنش بیشتری نشان دهند.
در سطح داخلی برغم اینکه با حکومتی روبروی که ایدئولوژی زن ستیزانه ایدئولوژی رسمیش هست و تمام قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان هم شدت بخشیده، اما نسل گسترده‌ای از زنان به ویژه زنان جوان از طریق تحصیلات و گسترش آگاهی جنسیتی اصلا در تقابل با خود همین نظام و علیه اندیشه و ارزش‌های مردسالاری شکل گرفتند و رشد پیدا کردند. بنابراین زنان جرأت میکنند امروز در برابر آن چیزی که سنتا شاید سکوت میکردند واکنش بیشتری نشون دهند. عامل دومی که جنبه جهانی داره این جنبش میتو که در غرب ابعاد میلیونی به خودش گرفت و این همه گسترده بازتاب پیدا کرد، گرچه با تأخیر به کشورهای موسوم جهان سوم هم سرایت کرده. در ایران هم با آنکه قوانین و کل حکومت به گونه ای هستن که حمایت نمی کنن از این خواستهای زنان، اما تحت تاثیر جنبش جهانی میتو و تحت تاثیر گسترش آگاهی جنسیتی در جامعه به عنوان من زنان ایران با جرأت بیشتری اقدام می کنند به افشاگری.
جنبش افشای آزار جنسی یا میتو از سال 2017 به طور مشخص از آمریکا آغاز شد و کاربران شبکه‌های اجتماعی تجربیات خود را با هشتگ میتو افشا کردند. جنبشی که به طور مشخص اتهام‌های سنگینی به هاروی واینستین تهیه کننده مشهور آمریکایی وارد می‌کرد. در نتیجه این پیگیری‌ها آقای سینماگر سرشناس دادگاهی و به 25 سال حبس محکوم شد.
سپیده بهکام از جنبش مدنی مجازی ایرانیان علیه تجاوز میگفت. اما بپردازیم به یک تئاتر در این لحظات پایانی، گنج سیلوستر، نمایش تازه‌ای از بهرخ بابایی بازیگر و کارگردان تئاتر در آلمان که شهرام میریان برای ما در این باره بیشتر میگه.
گنج سیلوستر نوشته آنجل واگنشتاین بلغاری است که برای نخستین بار به وسیله بهرخ بابایی بازیگر و کارگردان تئاتر به فارسی برگردانده شده. این نمایش را خانم بابایی به دنبال شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مراکز هنری از جمله سالن‌های تئاتر در آلمان ترجمه کرده. این هنرمند ساکن شهر بن، دانش آموخته رشته بازیگری و کارگردانی تئاتر از دانشکده هنرهای دراماتیک در تهران است و پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران همراه همسر هنرمندش مجید فلاح‌زاده که 3 سال پیش درگذشت به آلمان آمده و این دو جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن را راه اندازی کردند. نمایش گنج سیلوستر پیش از اجرا بر صحنه به صورت روحانی در شهر کلن اجرا شد و سپس خانم بابایی درباره حال و هوای داستان آن اینطور به رادیو فردا گفت.
شروع نمایش دوتا دزد دریایی هستن، نامدار و فلان و بهمان. این دوتا دنبال یک گنجی هستن، در یک جزیره با هم ملاقات میکنن ولی رقیب هم دیگه هستن. فکر میکنن خیلی زرنگن ولی یک کشیش مارکوچیوی میرسه، در واقع به اینا میگه من آدرس گنج رو دارم، هم به این میفروشه هم به این میفروشه و قسم میخوره به خدای بزرگ که من نفروختم، به هیچ کس ندادم، فقط تو داری. و بالاخره اینا میرسن به اون جزیره دنبال گنج هستن که به مستر اسمیت برمیخوره. مستر اسمیت در واقع یک انگلیسی آمریکایی هست که اومده تو این جزیره و به عنوان سرمایه‌دار همه چیز این جزیره رو خریده. صحنه در واقع موقعی که این کشیش به این گفته تو تنها کسی هستی که من فروختم، به اونم گفته تو تنها کسی هستی که من فروختم.
آخرین روزت بر روی زمین همکنون رسیده است ای بدزاد. و تو شغال لعنتی که مارچو چی نامته، بگذار اول خدمت این یکی بدزاد برسن.
خدای مسیحیان با من است.
صبر کنید پدر مارکوچیو جیم شده.
چی؟ من او را خواهم یافت همین امروز. بله امروز او این رمز را به قیمت گزافی به من فروخت، در حالی که اکنون با کس دیگری هم همین معامله را کرده.
فروخت؟ ولی من پول رو پرداخت کردم.
بله. نمایش فانتزی گنج سیلوستر در اصل برای اجرای نمایش عروسکی نوشته شده، ولی بهروخ بابایی مترجم، بازیگر و کارگردان آن این کار تئاتری را با شماری از بازیگران حرفه‌ای از جمله شاپور سلیمی، علی رستانی و جمشید بغدادی برای اجرا بر صحنه آماده کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
ولی به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. از اینکه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. امیدوارم که همچنان در کنار این صمیمی ترین رسانه جهان یعنی رادیو باقی بمونید و اگر فرصتی دارید از شنیدن موزیک های روز ایرانی و فرنگی لذت ببرید. سپاس که با من محمد زرقامی همراه بودید. شب خوبی در انتظارتون باشه.